بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، بليا محافظا مقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضكته وأن تمتعه فيها طيبا. اللهم صل على جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، وصلى عليه وسلم وصليت على أحد من أشفيائك وحججك إنك حميد مجيد. خب بس در این فقره از روایت اول کتاب حجت بود که حضرت فرمودن که سبته که سفرهای از طرف خدای متعال ضروری و لازم هست که دلالت بکنند انسانها رو یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم و ما بهی بقاهم و فی ترکهی فناهم. بحث در این بود که اون چیزی رو که ما رو به او دلالت میکنن و محتاج هستیم به دلالت انبیا که بقای ما در اوست و اگر ترک بشه موجب فنای ما میشه، مقصود چی هست؟ یک معنایی رو اگر خاطر مبارکتون باشه سر و متعلقین در شرحشون داشتن که مفصل تقریری که ایشون از این روایت داشتن عرض کردیم ایشون در باب ضرورت بعثت انبیا در کتب متعددشون عمدتاً همین دلیل رو که در الهیات شفا آمده همون رو تقریر کردن، تنقیح فرمودن. مطلب جدیدی رو در باب ضرورت بعثت من ازشون ندیدم، در باب آثار بعثت نه، نتایج کار انبیا، در باب ضرورت بعثت همون. وقت در اون استدلالی که ایشون داشتن که این روایت رو به کیفیتی تقریر میکردن که برمیگشت به همون استدلال، عرض کردیم ضرورت بعثت انبیا رو اینجوری تقریر کردن که چون انسان مدنیه به طبع هست، مقدمه پنجم استدلالشون این بود دیگه که ما محتاج به تدبیر در امور معاش خودمونم هستیم، ما در معاش خودمونم احتیاج به تدبیر الهی داریم، این تدبیر از طریق انبیا و وسائط واقع میشه. اینجوری تقریر کردن دیگه، خاطر مبارکتون باشه که انسان موجودیست که مدنیه به طبع، به حالا به اصطلاح متأخرین، یعنی نیازمندی هایی داره که اون نیازمندی ها در روابط اجتماعی تأمین میشه، بنابراین حیات انسان حیات اجتماعی است، به ضرور این حیات احتیاج به سنت و قانون داره برای اینکه این معاملات و روابطی که شکل میگیره روابط عادلانه باشه. این قانون هم باید کسی وضع بکنه که دارای منافع شخصی نباشه یا دنبال منافع شخصی خودش نباشه، بنابراین نیاز به یک انبیایی است که اون انبیا این سنن رو بیان بکنن یا خودشون حتی جعل بکنن این سنن رو و تدبیر بکنن امور اجتماعی رو، یعنی به تعبیر دیگه در تدبیر امر جامعه و حفظ حیات اجتماعی بشر و حفظ عدالت در حیات اجتماعی بشر ما محتاج به انبیاء الهی هستیم. و این قطعه از روایت رو می‌فرمان شرحش همون مقدمه پنجم است که گفتیم که یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم و ما بهی بقاهم و فی ترکهی فناهم، اینو اینجوری تقریر فرمودن و من که یعنی بقاء نوع انسان، حیات اجتماعی انسان متوقف به این شرایعی است، دستوراتی است، اون چیزی است که از طریق انبیا میاد. چرا؟ چون ما حیات اجتماعیمون برپا نمیمونه، برقرار نمیمونه، دوام تاریخی پیدا نمیکنه اگر انبیای الهی ما رو دلالت نکنن بر سنن و قوانینی که روابط اجتماعی رو مبتنی بر اون سنن و قوانین شکل بدیم. چرا؟ با خاطر اینکه حالا باید با ادبیات خودم عرض میکنم تضاد منافع دیگه، هر کسی دنبال منافع خودش هست و این تضاد منافع موجب میشود که عرض کنم ابتداعا عدالت در جامعه از بین میره، بعد به طور کلی جامعه نابود میشه در تضاد منافع. برای اینکه جامعه برپا باشه و بر اساس عدل و میزان هم زندگی اجتماعی برقرار باشه نیاز هست به انبیا. بنابراین ما بهی بقاهم و فی ترکهی فناهم هم که اندهم میخوام بگن اون چه انبیا میارن اگر نباشد که انهو میخوان اینجوری معنا کنن حیات اجتماعی انسان باقی نمیمونه. خودشون تصریح دارن میگن که این قطعه از روایت ناظر به مقدمه پنجمی است که ما در تقریر استدلال خودمون برای ضرورت بعثت انبیا گفتیم که مقدمه پنجمشون این بود که ما نیاز به تدبیر داریم در امور اجتماعی خودمون، در بقا و عرض کنم حیات ابدی خودمون نیاز به تدبیر داریم که خدای متعال تدبیر بکنه زندگی ما رو. این تدبیر هم از طریق انبیا واقع میشه. اینو وقتی میخواستن توضیح بدن توضیحش همین بود دیگه که ما چون اضطرار به حیات اجتماعی داریم، حیات اجتماعی درش معامله و روابط اجتماعی هست، این روابط باید مبتنی بر یک سنن عادله ای باشه، این سنن عادله جز از طریق انبیا ممکن نیست وضع بشه. این بیانی بود که ایشون داشتن. بنابراین دلالت میکنن بر مسائل، یک قسمش همینه، یعنی مسائلی که عدالت در حیات اجتماعی با او محقق میشه و طبیعتا بهی بقاؤهم یعنی بقای حیات اجتماعی انسان. لذا ببینید در شهر مولا صالح، عرض کنم من مولا صالح شرحی دارم، ملاحظه کردی شهر خیلی ارزشمندی است، به کل کافی شهر قابل مطالعه است. اونجا حواشی در مرحوم شعرانی، تو حاشیه که مرحوم شعرانی به این کتاب دارن، اونجا میگن بله همین درسته که مقصود از بقا و فنا اینجا بقا و فنا نوع انسانه نه شخص انسان. ولی شخص انسان که باقیه، که کافرم باقی است، اونایی هم که به مسائل به دستورات انبیا عمل نمی کنن باقی میمونن دیگه، نابود که نمیشن که، لذا در جهنم عذاب میشن. عنایت میکنه اونجا میگن که همین بیان سرون و تعلیم بیان درستی است که مراد از بقا و فنا یعنی بقا و فنا نوع انسان، نوع انسان باقی. ممکنه شخص آدم هم الالعبد باقی باشه، ولی نوع انسان گویا حیات اجتماعی انسان بقایش منوط به این است که عرض کنم انبیای الهی دخالت کنن و سنن اجتماعی رو انبیا تشریع کنن. اگر نباشه سننی که انبیا تشریع میکنن، حیات اجتماعی انسان دوام پیدا نمیکنه. ما نیاز داریم، اضطرار داریم و این اضطرار جز اضطرارهای مهم ماست. تقریر استدلال مفصل عرض کردیم. خدای متعال در نظام تکوین نیازهای کمتر ما رو تأمین فرموده. معنا نداره که خدای حکیم نسبت به این نیاز پاسخ نداده باشه. بنابراین خدای متعال این نیاز رو تأمین فرموده. بنابراین نیاز به انبیا رو یه قسم عمده شو در حیات اجتماعی و عدالت اجتماعی میدونن. بعدم این رو هم لذا استظهاری کردن مرحوم شعرانی اینه که مقصود از بقا و فنا هم در نگاهشون بقا و فنا نوع انسانه. یعنی انبیا ما رو دلالت میکنن به اون چه که نوع بشرک بخواد باقی بمونه، حیات اجتماعی انسان دوام پیدا کنه، بعد بر اساس دلالت انبیا باشه، نه اینکه بقای شخص منوط به این هدایت هاست. و الا خدای متعال ما را آفرید که باقی هستیم، یا اما جهنمی و اما بهشتی. روایت آخری هم که جلسه قبل خدمتتون تقدیم کردم همین بود که فنا به معنی نابودی اصلا بی‌معناست. وقتی بهشت جاودان است، جهنم هم جاودان است، بالاخره اشخاص یا بهشتی هن یا جهنمی هن. و این از مسلمات دیگه، مسلمات اعتقادات امامی است، که بلکه مسلمین، که اینطور نیست که گناهکارا اونایی که به سنن انبیا الهی عمل نمیکنن نابود میشن، اینطوری نیست. اونا هم مخلدن، اما فل عذاب اما فل رحمت. اینطور نیست که اونا از بین میرن دیگه عذابی ندارن، نابودشون میکنه خدای متعال. بله ممکنه یه فرقی از این حرفا زده باشن، ولی ظاهرا خلاف مسلمات امت اسلامی و از همه روشن‌تر خلاف مکتب اهل بیت، خیلی واضحه، خلاف ظواهر قرآن هست. یعنی حیات اجتماعیشون دوام پیدا نمی کنه. بله؟ بله بله. حالا هم اینجوری تقریر این منوط به اصل اون استدلال دیگه، که اون استدلال رو شما تمام بدونید. حالا عیال نهد بکنید مرحوم شعرانی تو میگم تو حاشیهشون یه تعریضی میکنن به ملا صالح، میگن ظاهر عبارت ایشون اینه که ایشون میخوان بگن که اگر کسی به این عرض کنم اون چه انبیا آوردن عمل نکنه فانی میشه، در حالی که اینجوری نیست. اونایی که به دستورات انبیا عمل نمیکنن از مسلمات اعتقادات ماست که نابود که نمیشن، هستن، اونتا جهنمی میشن. عنایت میفرمایید؟ حالا اینو چجوری بعد پس این یه معنا که ما بگیم که یدلون هم علی مصالحهم و منافعهم و ما بهی بقاهم و فی ترکی فناهم، یعنی اونا رو دلالت میکنن بر قواعد و موازین عادله در حیات اجتماعی که بقاء جامعه و حیات اجتماعی متوقف به اوست، نه بقاء شخص انسان. انسان به اون دستورات هم عمل نکنه شخصش باقی نمیمونه. این هم البته باید توضیح داد که بقایش منوط به اوست یعنی چی؟ یعنی عمر جامعه بشر کوتاه‌تر میشه. این هم باز خیلی توضیح داده نشده. این یک تقریر بود که عرض شد. یه تقریر دیگری رو ما جلسه گذشته اشاره کردیم و اون این است که بقا انسان به معنی در مقابل فنا و نابودی محض اینجا مراد نیست. مقصود این است که ما یا دو دار داریم، یکی دار بواره، دار هلاکه، یکی هم دار رحمت و دار نعمت و دار عرض کنم کمال و تقربه. انسان در یکی از این دوتا دار میتونه زندگی بکنه. انبیا ما رو دلالت میکنن به اونچه بقای ماست، یعنی به دارالبقا. و مقصود از دارالبقا هم عرض کنم صرفا عالم آخرت نیست، عنایت میفرمایید، بلکه محیط ولایت حق است. این رو هم یه تقریر بود که اون جلسه گذشته اشاره کردیم. فکر میکنم به اندازه کافی هم شاید بحث کردیم در باب او که در روایات متعددی توضیح داده شده که این ما اندکم ینفد و ما اندالله باق یا کل شیئا هالکن الا وجهه. البته در این آیه شریفه در از فنا صحبت نشده، از هلاک صحبت شده. هلاک و فنا هم با هم تفاوت دارن. یا مثلا کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. عرض کردیم که مراد از وجه اول انبیا و حجج الهی هستند که طریق توجه حضرت حق به مخلوقات و توجه مخلوقات به حضرت حق هستند، لذا ازشون تعبیر وجه میشه. بعدم دیگران هم اگر در جهت ولایت اون انبیا حرکت کنند و تمام قوای خودشونو منصرف در مسیر انبیا بکنن، خودشون تبدیل میشن به وجه، باقی میشن و دیگران هم از طریق اونا میتونن متوجه به خدای متعال بشن، خودشون طریق میشن. اینم یک معنای بود که ما عرض کردیم که حالا خیلی تکرار نمیکنم. یه مقداری معنی بقا و فنا گسترش پیدا میکنه دیگه، که صرفا بقا در مقابل نابودی محض نیست که بگید یا باید نابود محض بشود یا باقی بشه. میگید نه، دو تا داره. از یک دار در قرآن تبدیل میشه به دار، تعبیر میشود به دار ببار که دار جهنمه. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار الببار جهنم. یک داره، یک دارم دار نعمته، دار ببار نیست، دار دائره. بنابراین ممکنه مراد از بقا و فنا این باشه که اگر کسی عرض کنم بخواد باقی باشه و در دارالبقا باشه و باید تبدیل بشود به وجه، باید در مدار وجه الهی حرکت بکنه. اگر در مدار وجه الهی حرکت کرد باقی میشود به معنایی که وجه الله باقی است. عنایت میفرمایید. اینم یک نکته. ببین حالا بنات بکنید، یه معناش این است که انسان اگر دارالبوار اون داری است که انسان تمام امکانات خودش رو خرج میکنه، این امکانات حاصل نداره. این امکانات چیزی ازش برای انسان باقی نمیمونه. یعنی مثل زمین غیر حاصل خیز که کشاورز زحمت میکشه، رنج و زحمتش رو صرف میکنه، خروجی این رنج و زحمت چیزی نیست. درسته عملش بالاخره نابود محض که نشده، ولی وقتی نتیجه عمل خودش رو میخواد ببینه، نتیجه عملش کسراب بقیت این حسب و زمان و ما زیل از کنم آیه نور دیگه که میفهمد دو تا وادی است، یکی وادی است که وادی نوره، یکی هم مثل الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء. عملشون مثل سرابه، از دور چیزی به حساب میاد. بنابراین عمل وقتی میری به نتیجه نرسیده، رشد نکرده، خدای متعال رو تربیت نکرده رو به معنای این که رشدش بده، این هستم بودین. ولی عمل بازم نابود نمیشه ها، نابودی محض نیست. کشاورزی که در یه زمین غیر حاصل خیز کار میکنه که نابود محض نمیشه عمل. اما اون چرا که از عمل متوقع بود که مثلا یه دونه به کار لاقل 70 تا برداره، چی به دستش نیامده. این یه معنای دیگه ای از فنای دیگه. بنابراین شاید مثلا این یه معنای دومی باشه که بقا و فنای این مقدار معناش نیست که یا نابود محض می شود یا باقی می ماند. نه، عمل بد هم باقی می مونه، عمل خیر هم باقی می مونه، اما عمل خیر در دستگاه ربوبیت الهی رشد میکنه، پرورش پیدا میکنه و رشد و پرورشش هم به اینه که متصل بشه به دستگاه ولایت حقه. به تعبیر دیگه یه دستگاهی است که دست داره، نعمت داره، عرض کنم کرامت، یکی هم نه، داره ببار، داره هلاک. این هم یه معنی بود که اشاره کردیم. مقداری باز این توضیح میخواد، انشالله باز بر میگردم بهش. یه معنی دیگه هم که اشاره شد که اونم یه مقداری جا داره بحث بکنیم این است که حتی در همین نظام طبیعی عالم اگر ما بخوایم دوام و بقا داشته باشیم، دوام و بقا رو اگه ساده انگاری نکنیم به جز به هدایت انبیا حاصل نمیشه. چون یه موقع انسان بقا رو یه معنای سادهی براش میکنه، یه بالاخره ما میخوایم مثلا برای بقای خودمون نیاز داریم به تغذیه. خب خودمون میفهمیم بعد چی تغذیه کنیم. نظر میفهمید گرسنه شدیم، یک غذایی میخوریم، بنابراین جهاز هاضمه ما کار میکنه، بدل ما یا تحلل بقول آقایون حاصل میشه، زنده میمونیم دیگه. یعنی دوام حیات ما از طریق مثلا تغذیه است، خودمون میریم پیدا میکنیم، احتیاج به انبیا نداره. آیا اینجوریه؟ یعنی ما در بقاء خودمون در دار دنیا اگر بخوایم واقعا باقی باشیم احتیاج به تعالیم انبیا نداریم؟ این حرفایی که منکرین انبیا میزنن، میگن نه ما احتیاج به انبیا نداریم، خودمون عقل داریم، به عقل خود بنیاد خودمون تکیه میکنیم، از طریق عقل خود بنیاد خودمون و تجارب مستمر زندگی خودمون رو میسازیم، اصلاح میکنیم، هیچ احتیاجی هم به انبیا نیست. که اندر اون نقطه مقابلش هم اینه که اصلا احتیاج به عقل و تجربه نیست، انبیا جای عقل و تجربه انسان هم پر میکنن. اینم عرض کردم مقابل نیستیم. اما نقطه مقابلش اینه که بگید نه ما احتیاج به انبیا داریم، انبیا باید عقل و تجربه انسان رو هم هدایت کنن. با آمدن انبیا عقل و تجربه تعطیل نمیشه، اما تو خود هدایت عقل و تجربه هم با انبیا اتفاق میفته. حالا سوال اینه واقعا بقای ما در زندگی اجتماعی خودمون، در زندگی طبیعی خودمون، بقای جسمانیمون، بقای روحانیمون، یعنی کاری به عالم آخرت هم فعلا ندارم، یعنی سلامت روانی ما، سلامت جسمی ما، بقای حیات اجتماعی ما، آیا احتیاج به تعالیم انبیا داره در این عالم یا احتیاج به تعالیم انبیا نداره؟ اگر بقا رو ساده تعریف کنید، بله این بقا ممکنه بگید که احتیاج به انبیا نداره. یکم جلوتر برید میگید احتیاج به دانشمندان و تجربه هم نداره. یه امر بسیطیه دیگه، آدم گرسنه نمیشه، یه غذایی میخوره، خسته میشه، یه جای استراحت میکنه. ولی وقتی دنبال میکنید ملاحظه میفرمایید که به این سادگی نیست. یعنی فرض کنید ما میخوایم باقی بمونیم، اگر یه غذایی خوردیم و بعد این غذای آثار بدی تو جهاز هاضمه ما گذاشت، فعلا گرسنگیمون هم رفع کرد، عمر ما رو کوتاه کرد، شما میگید بقای ما با این تغذیه تامین میشه؟ یا میگید نه مثلا ما برای بقای خودمون یکی از نیازهایی که داریم نیاز به مواد غذایی، نیاز به تغذیه است. این تغذیه باید تغذیه سالم باشه. تغذیه سالمم کلی قواعد داره، بعد پشت دستش علم تغذیه پیدا میشه. میگید برای سلامت مثلا جسمی انسان نیاز به علم تغذیه است. برای سلامت جسم انسان نسبت به علوم نیازمند به علوم بهداشتی است با گرایش‌های مختلف. برای سلامت انسان فرض کنید مثلا میفرمایید نیاز هست به علوم مربوط به رابط انسان با حیات طبیعی، نیاز مثلا محیط زیست که یک رشته های گسترده پیدا میشه که ما چجوری تو دنیا زندگی کنیم که بتونیم حیاتمون باقی باشه، به قول امروزی ها توسعه پایدار. انعاد میفهمید چجور میشه که آدم زندگی بکنه که خودش محیط حیات خودش رو نابود نکنه. ابتدا هم به نظر میاد نه آقا، زنده بودن باقی بودن که دیگه احتیاج به تعالیم انبیا نداره، با حس خودمون، با تجربه خودمون، با غریزه خودمون خیلی از این مسیر رو ما میتونیم طی بکنیم و باقی هم بمونیم و یه زندگی نسبتاً مرفهی هم داشته باشیم. ایجاد رفاه، ایجاد سلامت، ایجاد دوام حیات و دوام نوع انسان، این احتیاج به هدایت و تعالیم انبیا الهی نداره. بدون اون هم میشه آدم زندگی بکنه در عالم. ولی خب اگر عرض کردم کما این که وقتی شما یه مقدار این رو پیچیده میکنید، بگید ما برای دوام خودمون و بقای خودمون نیاز داریم به حیات اجتماعی و علم اجتماعی، بعد به صورت اجتماعی زندگی کنیم و دانشهایی رو تولید بکنیم برای مثلا مقابله با تهدیدهای طبیعی، برای اینکه بتونیم در نظام طبیعت یه جوری زندگی کنیم که محیط زیست حفظ بشه، محیط زیست خودمون بر علیه خودمون تحریک نکنیم. مثلا کار با انبیا فعلا ندارم، و همین دانش‌های مختلفی که شکل گرفته برای بقای انسان، علوم پزشکی، زیست شناختی و امثال اینها، این همه برای بقای انسان دیگه. ابتدا هم به نظر میاد امر ساده است، بعد کم کم میگید نه امر پیچیده است، این کم برشته‌ها و گرایش مختلفی مربوط میشه، از فرض بکنید علوم زیستی تا فرض بکنید علوم اجتماعی تا بعد میگید علوم شناخت نظام کیهانی و اقتضائات نظام کیهانی و این همه برای بقای انسان لازمه. نظام مثلا ممکنه ما اگر برای بقای خودمون دقت نکنیم و مراقبت نکنیم، ممکنه شما مثلا بعد از یک قرن دو قرن به یه نقطه برسید که کل محیط زیست رو نابود بکنید. کما اینکه همین آقایونی که مدعیان بعد از دو سه قرن که از آغاز حرکت خودشون گذشته رسیدن به این که کل محیط زیست بشر رو دارن نابود میکنن. پس بنابراین ببینید اگر حیات در نظام طبیعت، در نظام عالم یک حیاتی است که یه عوامل بسیار گوناگونی درش دخیلن که اگر انسان بخواد باقی باشه نیاز داره به اینکه اون عوامل رو ملاحظه بکنه. عنایت فرمودید. خب این بدون انبیا حاصل نمیشه. یعنی شما تمام علوم خودتون هم که به کار بگیرید نمیتونید عوامل بقاء انسان رو حتی در همین نظام طبیعی فراهم بکنید. یعنی منتهی میشه به عدم سلامت انسان. منتهی میشه به عرض کنم نابودی محیط زیست، منتهی میشه به خیلی عوامل دیگه. حالا شاید مثلا این اگه دنبال کنیم مراد مثلا حکما هم که گفتن ما در حیات اجتماعی خودمون، بقای حیات اجتماعی خودمون نیاز به انبیا داریم، شامل این امور هم بشه. بنابراین ممکنه کسی به نظر بیاد که اینا مثلا یه امور ساده ای هستن، ما میتونیم خودمون تأمین بکنیم، تحصیل بکنیم. ولی من جاهای مختلفش رو عرض میکنم. یکی فرض بکنیم مثلا همین محیط زیست انسان. محیط زیست انسان واقعا ما میتونیم بفهمیم که نظام عالم، نظامی که خدای متعال خلقت فرموده، اگر بخوایم این نظام بر علیه ما کار نکنه، به نفع ما کار میکنه و هماهنگ با ما باشه، ما میتونیم بدون تعالیم انبیا اینو بفهمیم. اگر بخوایم سلامت جسمی خودمون رو تأمین بکنیم با همه ابعاد پیچیده‌ای که داره، میتونیم بفهمیم. اگر بخوایم عرض کنم سلامت روحی خودمون رو تأمین بکنیم، میتونیم بفهمیم. ممکنه این آقایون ادعا کنن میشه بفهمیم، ولی وقتی نسبتش رو با کل حیات انسان و نظام خلقت و آفرینش دنبال میکنی، میبینی یه عواملیست که اون اول برای ما مجهوله. لذا حالا این نکته رو من اشاره میکنم، حالا الان هم ازش میگذریم ولی جای بحث داره. یه مطلبی رو بعضی از حکما گفتن، نمیدونم، خیلی هم دوست ندارم این رو متعرض بشیم چون بحثمون از شرح روایات دور میشه. فرمودن که ما دو دست علم داریم، حکمت عملی و حکمت نظری. حالا ببینید در شرح همین روایت مرحوم ملا صالح یه احتمال میدن که میگن مقصود از مصالح و ما بهی بقاهم و فی ترکی فناهم همون حکمت عملی و حکمت نظری است. که حکمت عملی و حکمت نظری و خاطر مبارکتون هستی که تقسیماتی برایش ذکر کردن، حکمت عملی میشه سیاست مدینه، کشورداری، تدبیر منزل و اخلاق. اینا علوم عملی هم. حکمت نظری هم میشه الهیات و طبیعیات و ریاضیات تو تقسیمات قدیمش. درست گفتن که در حکمت نظری ما در الهیات محتاج به انبیا هستیم، اما در طبیعیات و ریاضیات محتاج نیستیم. در حکمت عملی هم ما در هر سه نیازمند به انبیا هستیم. لذا فرمودن که مأمون شهرانی هاششون رو بیرون اونجا بر سر مولا صالح ایشون اونجا دارن، میگن لذا حکمای اسلامی در حوزه الهیات، در حوزه علوم عملی مثل عرض کنم اخلاق، سیاست مدن، تدبیر منزل، اینها نیاز به شهر رو قائلن، نیاز به انبیا رو قائلن و از تعالیم انبیا استفاده میکنن. و لذا میگن شما اصلا ببینید در دوره اسلامی تا یه مثلا دوره فارابی که بیاید سعی کرده که حکمت عملی یونانم بیاره یه جوری تغییرش بده، هماهنگ کنه با معارف ما، ولی از اون به بعد تقریبا حکمت عملی محذوف شده. چرا؟ چون احساس کردن که حکمت عملی جایگزین داره در شریعت، اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن انقدر دین اسلام بهش پرداخته که دیگه اون چه مثلا در میراث یونان و اینا هست در مقابل او کارآمد نیست، و لذا اصلا اون رو دنبال نکردن، اون رو واگذار کردن به شرایع دین. حکمت عملی کم کم منسی شده، علت منسی شدنش هم همین میدونن. و اما حکمت نظری در حوزه الهیات هم تحت تعلیم دین شکل گرفته، حکمت نظری در حوزه طبیعیات و ریاضیات هم که کار انبیا نیست، انبیا کارشون بیان کردن اینها نیست. قناعت میکردید؟ لذا این تقریر رو نمیدونم تونستم عرض بکنم یا نه. میگن خلاصه مقصود از این یدلون هم الان مساله منافع حکمت عملی و حکمت نظری است که ما در حکمت عملی مطلقاً از انبیا اخذ میکنیم، در حکمت نظری هم الهیاتمونو باید بر اساس معارف انبیا طراحی بکنیم، و اما در طبیعیات و ریاضیات و علوم طبیعی احتیاج به انبیا نیست، کار انبیا هم نیست، انبیا نیومدن به ما ریاضیات تعلیم کنن و طبیعیات تعلیم کنن. یه نظریه میانه و متوسطی است کنه. اون نتیجه اینه ما در تدبیر منزل، در اخلاق، در نظام اجتماعیمون احتیاج به انبیا داریم، در بیان الهیات و معارف هم احتیاج به انبیا داریم، یعنی شناخت نظام کلی عالم و مبدأ و معاد و امثال اینا، ولی در علوم احتیاج به انبیا نداریم. بنابراین زندگی به قول امروز امید به زندگی افزایش پیدا کرده دیدم. حالا عرض کردم، پس تو ببینید این تقریرهای متفاوتی، چند تا تقریر رو عرض کردیم حالا، که یک تقریرش این تقریر نهایی که عرض کردیم، گفتن یدلون هم الان مسائل منافع، یعنی انبیا آمدن حکمت عملی به حکمت نظری رو ما تعلیم کنن. حالا آقایون بگن حکمت عملی به حکمت نظری، حکمت عملی هم یعنی کشورداری و سیاست تدبیر جامعه، سیاست تدبیر منزل و برنامه تربیت روحی انسان، علم اخلاق. میگن اینا رو انبیا آوردن، الهیات هم انبیا آوردن، اما بقیه علوم هم رفتی به انبیا ندارن، انبیا نمیدن به ما ریاضیات یاد بدن. مستقل از انبیا خودمون میتونیم دنبال این علوم بریم و کاری با کار انبیا نداشته باشیم. این یه روی کرد یدلون هم مسائل منافع، یعنی این امور رو به ما یاد میدن، نه اینکه ریاضیات و طبیعیات به ما یاد میدن. به ما علم اخلاق یاد میدن که بقای نفس ما وابسته بوست، علم تدبیر منزل یاد میدن که چگونه خانواده رو اداره کنیم که هم خانواده سعادتمند بشه، هم این حیات خانوادگی تبدیل بشه به حیات طیبه و موجب سعادت اخروی بشه. هم سیاست و سیاست جامعه و تدبیر جامعه و کشورداری و انبیا به عهده دارن جامعه رو به گونه ای اداره میکنن که هم جامعه به سعادت برسه، هم عرض کنم معیشتش تأمین بشه، سعادت ابدیش هم تأمین بشه. اینا احتیاجات ما انبیا است. یدلونه هم یعنی حالا ما عرضمون چی بود؟ ما عرضمون اینه که به یه معنا اینها درستن، اینا رو که ما انکار نمی کنیم که ما انبیا آمدن اخلاق به ما گفتن، کشورداری و سیاست تدبیر جامعه رو به ما فرمودن و آمدن انبیا به ما فرمودن که بعد چگونه منزل رو اداره کنیم و بدون انبیا هم نمیتونیم اداره کنیم، امکان ادارش نیست. نه اینکه امکان اداره هست، منتها انبیا هم آمدن یه حرفی بهتر زدن. دو تا راه وجود داره، یه راهی که حکما گفتن، حکما به ما میگن که زندگیتون اینجوری تنظیم بکنید، خانوادتون و حیات شخصی خودتون و نظم سیاسیتون رو، ولی انبیا یه راه بهتری آوردن. دو تا راه بهتر راه انبیاست. اینا رو میفهمید. بعضی ها که گفته بودن راه انبیا راه بشر، اونا میخواستن بگن که یا راه طی شده. بعضی از این روشن فکرها که میخواستن بگن اصلا راه انبیا با این راه یکیه. حالا یا راه بهتره یا همون راه هست. معرضمونه که این تونسی یه راه بیشتر نیست، اونم راهی که انبیا ذکر کردن، اون راهی که به سعادت بشر و معیشت بشر ختم میشه. و حالا این نکته که من دارم عرض میکنم اینه که اگر شما حیات انسان رو، چه حیات فردیش و چه حیات اجتماعیش رو، چه حیات عرض کنم جسمانیش رو، چه حیات روحانیش رو، سلامت روانیش رو و سلامت جسمیش رو، هر کدوم از اینا رو در نظر بگیرید و مجموع اینا رو اگر در نظر بگیرید، اگر ارتباط بین حیات انسان و کل نظام عالم رو ببینید و ارتباط بین این حیات فردی و جمعی انسان و سعادت ابدی رو ببینید، یعنی رابطه بین معیشت و سعادت رو قطع نکنید، یه موقع انسان عرصه حیات اجتماعی رابطش رو با سعادت ابدی قطع میکنه. میگه ما یه زندگی اجتماعی داریم که به هر کیفیتی اداره بشه این ربطی به سعادت انسان ندارد. سعادت انسان در حوزه یک حیات معنوی شخصی مثلا شکل میگیره. یه موقعی که میگید نه، تمام عرصه های حیات انسان اهم از حیات فردی و اجتماعیش عرصه ایست که ارتباط با سعادت ابدی انسان داره. اگر ارتباط با سعادت ابدی انسان داره، یعنی ما یه جوری ما زندگی کنیم که در همینجا سعادت ابدیمون تأمین بشه، بنابراین در همه عرصه های حیات خودمون احتیاج به تعالیم انبیا داریم. در هیچ حوزه ما مستغنی از تعالیم انبیا نیست. یعنی هیچ حوزه ای نیست که بشر مستکفی باشه با تکیه به دانش خودش بتونه مستقل از انبیا چیزی رو طراحی کنه. این یه مسئله است. یه مسئله هم اینه که حالا در خود اصلا شکل‌گیری دانش هم اگر بخوایم به شکل صحیح بریم محتاج به انبیا هستیم، اون بحث رو بذارم کنار. پس بنابراین ما تلقیمون اینه که یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم، یک در بقای در همین حیات دنیا اگر بخوام زندگی و معیشتمون معیشت صالحه باشه نیاز به انبیا داریم، هم در حیات فردی هم در حیات جمعی، چون ما در یک عالمی زندگی میکنیم که این عالم مرتبط با مشیت الهی است. اگر مناسباتش با مشیت الهی در نظر گرفته نشه سعادت ما تأمین نمیشه. بسیار نظام عالم پیچیده عمل میکنه، حتی معیشت ما تأمین نمیشه. و بعد ارتباط معیشت ما با سعادت ابدیمون که همه حیات ما باید تبدیل بشه به حیات طیبه، تمام زندگی ما باید در دار بقا باشه، اینا از طریق انبیا بیان میشه. این جنبندی عرض ماست. حالا یه دو سه تا روایت بخونم که این روایات رو فقط از این جهت میخونم که زندگی انسان در همین نظام طبیعی این دنیا یه زندگی بسیار پیچیده و وابسته به عوامل متعددی است که برای ما قابل محاسبه نیست و اصلا امکان محاسبهش هم نیست. فقط از طریق انبیا باید ذکر بشه، چون عرض کردم زندگی درون یک عالمی است که مرتبط با مشیت‌های الهی است و خدای متعال این عالم رو برای هدفی خلق کرده. اگر ما در مسیر اون هدف که در مسیر پرستش خدا سرکرد نکنیم، عواملی ما رو تهدید میکنه که برای ما قابل شناسایی هم نیستن به این وجه. حالا من بعضی روایاتی که حتما ملاحظه فرمودید عرض میکنم. ببینید یه روایات متعددی ما داریم که این رو در علل الشرایع در بقیه مجامع حدیثی ما نقل کردم. من اون مجلسی هم در جلد 73 در این طبعای ایران، 70 طبعای بیروت، اونجا ذکرش کردن تحت عنوان علل المصائب و المحن. یه روایت متعددی اونجا آوردن که بعضیش هم صحیح استندن، مزامینشون هم دیگه خیلی مشترکه. من یکی دو تا از این روایت رو تقدیم میکنم که کمک میکنه به اینکه ما بفهمیم حتی در معیشتمون و تداوم سلامت معیشتمون احتیاج به تعالیم انبیاء الهی داریم. یک روایت که اونجا مرحوم صدوق، مرحوم مجلسی نقلش کردن از امالی صدوق، عرض کنم ان ابی هن سعد ان سعد ان ابن ایسا ان ابن محبوب ان مالک ابن عطیه ان سمالی ان ابی جعفر علیه السلام قال اما انه لیس من سنته. ببینید، من فقط این روایت رو به ما نمونه میخونم برای اینکه ببینیم چقدر پیچیده است زندگی ما تو این دنیا و چرا احتیاج به تعالیم انبیا داره. اما انه لیس من سنته اقل مطرا من سنه، هیچ سالی نیست که بارون درش کمتر از سال قبل بباره، بارندگی در هر سال مساویه. ولکن الله یضعه حیث یشاء، این بارون کجا بباره این تابع مشیت الهی است. ان الله جل جلاله اذا عمل قوم بالمعاصی صرف عنهم ما کان قدر لهم من المطر فی تلک السنه، اگر به معصیت عمل کنند خدا متعالی رزق حلال از اونا برمیگردونه. الی غیره و الی الفیافی و البهار، این بارا میره در بیابانها و در دریاها و یا نه در سرزمینهای دیگهی که اهل دیگهی داره میباره. الی غیره و الی الفیافی و البهار و الجوال و ان الله لیعذب الجعل فی حجرها به حبس المطر عن الارض التي هی به محلتها لخطایا من به حضرتها. میگه تو یه جعلم ممکنه خدای متعال عذابش کنه، باران نباره و تو لونه خودش اذیت بشه. فقد جعل الله الحسبيل الى مسلك سوى محل اهل المعاصي. میگه تا اونم خدای متعال براش این امکان قرار داده. ببینید، یه جعلا که در بین اهل معاصی زندگی نکنه، بره یه جای دیگه. اگر قاطی اینا موند، عذاب اینها او رو میگیره، اونم دچار قحطی میشه. یعنی حتی یه جعلم خدای متعال براش فقط جعل الله الحسبيل الى مسلك سوا محل اهل معاصی. قال ثم قال ابو جعفر علیه السلام فاعتبروا يا اول الابصار، ثم قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ظهر الزنا كثر موت الفجع و اذا توف فلمکیال کم فروشی بشه اخذهم الله به سنین و نقص، دچار قحطی میشه. به ازا منع از زکات منعت الارض و برکت ها من از زرع و ثمار و ثمار و المعادن کلها، اگر منع زکات بکنن زمین برکاتشو منع میکنه. و ازا جارو فل احکام، ظلم در حکم بکنن، تعاونوا علی الظلم و العدوان. و ازا نقض العهد سلط الله علیهم عدوهم، جامعه‌ای که مبتلا به عهد شکنی میشه، حالا از عهدهای کوچک تا عهدهای بزرگ، عهدهایی که با حاکم دارن یا حاکم با مردم داره، حکومت با مردم، مردم با حکومت، یا عهدهای بین خودشون رعایت نمیکنن، سلط الله علیهم عدوهم. و اذا قطع الارحام جعلت الاموال فی ایدی الاشرار، قطع رحم بکنن اموال در دست اشرار قرار میگیره. و اذا لم یأمروا بالمعروف ولم ینهوا عن المنکر ولم یتبعوا الاخیار من اهل بیتی سلط الله علیهم شرارهم فیتبعوا عند ذلک خیارهم فلا یستجابوا لهم. این یه روایت در امات و بلد. تو این نظامی که خدای متعال داره برای هدفی خلق کرده به سمت اون هدف اراده حرکت میدهد عالم رو، ما اعمالمون یه آثاری داره بر اساس سنن الهی. اینا برای ما قابل فهم نیست دیگه. یه روایت دیگه هم که تو همین زمین است میخونم، روایت از معان الاخبار مرحوم صدوق هست. بله، ان ابی خالد الکابلی قال سمعت علی ابن الحسین علیه السلام، میدونید ابی خالد از اصحاب امام باقر سجاده بعد و امام باقر علیه السلام، یقول از ذنوب التی تغیر النعم البغی علی الناس و الزوال عن العادت فی الخیر و استناع المعروف و کفران النعم و ترک شکر. فرمودین پنج گناه از گناهانی هستند که نعمت رو تغییر میدن. نعمت از دست انسان گرفته میشه. قال الله عز و جل ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. فرمود اگر یه مردمی اهل این گناهان شدن، ظلم بر مردم کردن، از عادات خیر خودشون دست برداشتن، از کار معروفی که میکردن کفران نعمت کردن، ترک شکر کردن، این نعمت ها تغییر میکن. و ذنوب التی تورثن ندم قتل النفس التي حرم الله. قال الله تعالى في قصة قابيل حين قتل أخاه وابيل فعجز عن دفنه فأصبح من النادمين. خدا مثلا فهمت فأصبح من النادمين. پس از گناهانی که ندامت به اسم میارادم دائما در حال عذاب وجدان و ندامته، میفهمد قتل نفسی است که خدای متعال اجازه نداده که به قتل برسه. و ترک صلت القرابه حتی یستغنو. اگر کسی صله و ارحامش رو قطع بکنه تا اونجایی که اونا دیگه بی‌نیاز بشن، این هم مبتلا به ندامت میشه. و ترک الصلات حتی یخرج وقتها. و ترک الوصیه و رد المظالم و منع الزکات حتی یحضر الموت و ینغلق اللسان. و الذنوب التي تنزل النقم اسیان العارف بالبغی و تطاول على الناس و الاستهزاء بهم و سخریت منهم. و الذنوب التي تدفع القسم تدفع القسم اظهار الافتقار و النوم عن الاتمت و عن صلات الغدات. اینا موجب بشن که رزق انسان از او دور بشه، رزقی که قسم انسان بشه. و التي تدفع القسم تقسیم انسان از انسان دفع میشه، به انسان نمیرسه. اظهار افتقار نابجا، نوم از عن الاتمت، انسان بخواب نماز عشاش رو قضا کنه. و عن صلات القدات و استحقار و نعم و شک و المعبود از زوجل. و الذنوب التي تحت کل اسم شرب الخمر و اللعب بالقمار و تعاطی ما یضحک الناس من اللغو و المزاح و ذکر عیوب الناس و مجالست اهل الریب و الذنوب و مجالست اهل الریب. و الذنوب التي تنزل البلا ترک و اغاثت الملحوف ترک و معاونت المظلوم تضییع الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. و الذنوب التي تدیل الاعداء المجاهره بالظلم و اعلان الفجور. دولت از دست انسان به دست دشمنانش میفته وقتی ظلم آشکار بشه، اعلان گناه ها آشکار بشن، اعلان الفجور و اباحه المحظور، محرمات الهی حلال شمرده شه. و عصیان الاخیار و الانتباع للاشرار. و الذنوب التي تعجل الفنا قطيعه الرحم واليمين الفاجره والاقوال الكاذبه والزنا وسد طريق المسلمين وادعاء الامامه بغير حق. و الذنوب التي تقطع الرجاء الياس من روح الله والقنوط من رحمه الله والثقه بغير الله والتكذيب بعد الله عز وجل. و الذنوب التي تظلم الهوى كل فضا رو ظلمانی میکنه، فضای حیات رو، السحر والكهانه وال ایمان و به نجوم و تکذیب و به قدر و عقوق الوالدین. و ذنوب التي تکشف القطع الاستدانت و به غیر نیت الادا پرده های انسان رو میدره، اینکه انسان مثلا قرض بگیره بدون اینکه نیت ادا داشته باشه. و الاسراف و فنفقت علی الباطل و البخل علی الاهل و البخل علی الاهل و الولد و ذوی الارحام و سوء الخلق و قلت الصبر و استعمال الزجر و الکسل و الاستهانت و به اهل دین. حالا این رو باید دوست خطیش بوده جزایی بخونم. و ذنوب التي ترد دعا سوء النیه و خبص السریره و نفاق و مع الاخوان و ترک و تصدیق بالاجابه و تأخیر و صلوات المفروضات حتی تذهب اوقاتها و ترک و تقرب الالله عز و جل بالبر و ترک و تقرب الالله عز و جل بالبر و صدقه و استعمال البضاء و الفحش فی القول. و الذنوب التي تحبس غیث السما جور الحکام فی القضا و شهادت الزور و کتمان الشهاده و منع الزکات و القرض و الماعون و قصابت القلب علی اهل الفقر و الفاقت و ظلم الیتیم و الارمله و انتحار السائل و رده بالله. ببینید این روایاتی است که بعضی از علل و شرایع گفته و گناهان و آثار گناهان رو درست. خب سوال من اینا کسی میفهمه غیر انبیا؟ عنایت کردید؟ ممکنه کسی بیا؟ بله.
حالا کسی بیا در مسیر اطاعت
یه بحث دیگریست، نه اون یه سخن دیگریست، اون یه سخن دیگریست که حالا پس کفار چرا این عذاب رو گرفتار نمیشن، اون بحث دیگریست. پس من از زمینه ما بهی بقاهم و فی ترکهی فناهم، یه نمونش این هاست. یعنی ببینید ما اگر در دنیا بخوایم بدون انبیا زندگی کنیم، هیچ کدوم از این حقایق رو نمیفهمیم. اینا حقایق عالمه، یعنی حد فرمودین اینها مناسبات اراده الهی در عالمه. ما بهی بقاهم و فی ترکهی فناهم، یعنی این امور، این بخشی از اون امورها. پس بنابراین ببینید از این امور برای ما قابل فهم نیست. یعنی خلاصه این نمونه ای از یک کثیری از معارف اهل بیت علیهم السلام هست. این نمونه رو من برای این عرض کردم که ببینید معلوم بشه که زندگی در این دنیا و رسیدن به سعادت در این دنیا یه امر ساده و بسیطی نیست که بگید ما بی‌نیاز از انبیا هستیم درش. ما خودمون ببینیم با عقل خودمون میفهمیم. عنایت فرمودیم. یه چنین روابط پیچیده‌ای در عالم است. این روابط پیچیده جز از طریق انبیا بیان نمیشه و اگر انبیا بیان نکنن همین اموریست که ما رو تهدید میکنه تو عالم دیگه. یه سلسله افعالی است که انسان انجام میده، اصلا هم نمیدونه که این موجب مثلا حبس باران میشه، موجب سرعت فنا میشه، موجب و خیلی عقوبات دیگه. بنابراین این نمونه از دست معارف است که فقط به عنوان مثال من عرض کردم. خود شما ببینید در علل و شرع مرموسات و مفصل اینا هست. در مرموم مجلسی هم در بهار در ابواب متعدد اینا رو بودن. سایر مجامع روایی ما هم به صورت متفرقه این روایت درش فراوان هست. حالا انشاءالله اگه خودم متعال توفیق داد یه جنبندی میکنم این بحث بقا و فنا رو، انشاءالله ازش عبور میکنیم. السلام علیکم و رحمت.